سلام شنوندگان عزیز، نور محمد خالزاده هستم با برنامه صدای هموطن. در شماره نوبتی مطالب زیل را به شما پیشکش میکنیم. چرا کارفرمایان در روسیه مهاجرین کاری تاجیک را غیر قانونی کار میفرمایند؟ نظری مقامات سفارت تاجیکستان در مسکو در باره مهاجرت کاری تاجیکان چیست؟ نشریه های قزاقستان یک چهره فرهنگی تاجیکستان را معرفی کرده اند. مهاجرین موسمی که در فصل سرما از روسیه به تاجیکستان برگشته اند زمستان چی کار میکنند؟ و شکوه خانم هایی که شوهرانشان برای مدت طولانی به مهاجرت کاری میروند و آنها را به فراموشی میسپارند. نشریه ترود چاپ مسکو از قبل وزارت داخله روسیه نوشته است کارفرمایان روس از کاری مهاجرین غیر قانونی کمتر استفاده میکنند. وزارت داخله در ضمن این نکته را در نظر دارد که یک سال پیش در همین روزها قانون نوی روسیه درباره شرایط کار و اقامت مهاجرین اعتبار پیدا کرد. طبق این قانون هر کارخانه یا کارفرما که مهاجری غیر قانونی را کار میفرماید 800 روبل روسی جریمه پرداخت میکند. آیا با گذشت یک سال از اجرای این قانون و سوء استفاده از کار مهاجرین غیر قانونی در روسیه خاتمه گذاشته شده است؟ همکار ما رسول شادان در گزارش خود از مسکو میگوید کارفرمایان روس برای پرداخت نکردن جریمه به اصطلاح چاره های نو اختراع کرده اند. چه چاره ها یا نیرنگ ها؟ گوش دهیم به این گزارش.
بنا به آمار وزارت کارهای داخلی روسیه، کارفرمایان در این کشور از کار مهاجران غیرقانونی کمتر استفاده میبرند. با گفته همین وزارت، قبلاً کارفرمایان در روسیه از کار مهاجران غیرقانونی استفاده میکردند. اما بعد از قانونهای جدید قبول شده در مورد مهاجرت، کارفرمایان کوشش میکنند مهاجران را قانونی سازند و آنها را قانونی به کار تأمین کنند. طبق قانون جدید مهاجرتی روسیه، اگر کارفرما مهاجر غیرقانونی را به کار بگیرد، او به دولت 800 هزار روبل روسی جریمه میسپارد. برخی از کارشناسان روسیه برانند که در حال حاضر مهاجر غیرقانونی بودن فایده‌ناک نیست و مهاجران وقتی که وارد روسیه می شوند کوشش می کنند که خود را قانونی سازند و در این کشور اجازت کار را به دست بیارند. باخشاه لشکربک، رئیس جمعیت تاجیکان مقیم مسکو موسوم بنور می گوید او احساس نمی کند که کارفرمایان از مهاجران غیرقانونی کم استفاده می کنند و در این باره می گوید
تا امروز کار میکردند همونطوری که بود کار میکنند. اصلا زمستان تعداد جای کار کم میشود، ولی این سال من فکر میکنم بیشتر از سال گذشته مردم مشغول کارند.
اما کارشناسان مستقل روسیه میگویند که کارفرمایان باز یک حیله دیگر را به کار میبرند. کارفرمایان روسیه در جای کار شهروند روسیه را نامنویس میکنند، اما در جای شهروند روسیه پنهانی مهاجر غیرقانونی کار میکند. عبدالقادر مهاجر تاجیکی که در یکی از ساختمان‌های روسیه به حیث بریگادیر یا رهبر گروه ساختمانی کار میکند در این باره چنین میگوید:
روسیانو را در شتات کوش میکنند، افیسان شتات و همه روسیانو کار رفته زدو دیگه در جای روسیان چند تا نیلگال کار کرده است، همه کار اجرا کرده است و دست چند واینو در شتات روسیانو را میخواهند. این حسین چی هستند؟
کارفرما در روسیه برای پرداخت نکردن مالیات و به قول خودشان صرف بیهوده پول گاه ها غیرقانونی و بدون قرارداد مهاجران کاری را کار می فرمایند. اخیراً کنستانتین رمدانوفسکی رئیس خدمات فدرالی مهاجرتی روسیه در نشست خبری سالانه خود گفت 70% کارفرمایان در روسیه کوشش می کنند که کارگرهای او قانونی باشد، ولی کارشناسان این نکته را انکار نمی کنند. برای کارفرما قانونی ساختن مهاجر نامطلوب است. کارفرما اگر مهاجر را قانونی سازد او مجبور است هر ماه به دولت برای دستمزد مهاجر مالیات پرداخت کند و به مهاجر دستمزد پرداخت کند که به معیار امروز دستمزد کارگران روسیه برابر باشد، ولی این برای کارفرما چندان فایده نمی آورد. رسول شادان، رادیو آزادی، برای برنامه صدای هموطن، مسکو.
مهاجران کاری غیر قانونی و راه های نوی فریب کارفرمایان روس. با وجود کجرفتاری بعضی کارفرمایان روس هنگامی به کارگیری مهاجرین کاری تاجیک در قلمرو روسیه، مقامات رسمی سفارتخانه تاجیکستان در مسکو میگویند بعد از معرفی قانونهای نوی مهاجرت روسیه شماره مهاجرین غیر قانونی تاجیک در این کشور کمتر شده است. محمد علی جلیلوف مسئول امور مهاجرت سفارت تاجیکستان در مسکو در مصاحبه با ما گفت قانون شکنی ها کاملا از بین نرفته است ولی بهبودی هست.
طول یک سالی که این دو قانون عمل میکرد از بسیار لحاظ پدیده مثبتی بود. در دوام یک سال اگر قبلا ما میگفتیم که تقریبا 90% مهاجران مهنتی تاجیک در فدرال روسیه غیر قانونی کار میکنن، امروز ما گفتم میتونیم که 50-60% مهاجران مهنتی تاجیک در دوام یک سال توانستن که خود را به رسمیت درآورند. در ولایات خیلی زیادی روسیه حتی این نشان داد تا 70-80% هم میرسن.
بله،
معنی اون ندارد که قانون ها پر عمل خود رو پیدا کنن. همون پدیده های بسیار منفیه که قبلا در حدود فدرال روسیه وجود داشتن، خصوصا در شهر مسکو، هنوز هم همون خودسری های مقامات امور داخله فشار آوردن با مهاجرین همون هم ادامه دارد. بسیار مثال های زیاد هم هستن که مهاجرین مهنتی تاجیکی خود رو به رسمیت در آورده است، کار دارد، به طور رسمی ثبت و درج کرده است نامش در شهر مسکو، ولی بازم از طرف بعض افراد مقامات امور داخله روسیه، خصوصا از طرف میلیسیا، تحت تعقیب قرار داده میشوند.
و آیا در این سمت کارهای هم از طرف سفارت تاجیکستان انجام میگیرد تا به همین قانون شکنی ها از طرف خود کارمندان پلیس یا میلیسیای مسکو یا روسیه خاتمه داده شود؟
آره، خود سفارت در هر قسمتی که باشد حفظ حقوق های شهروندان خود را به ذمه دارد. این مسئله اساسی کاری هر یک سفارت است. از خود سفیر شروع کرده تا کارمند عادی تنها توجه اساسی را به آن می‌ورزند که یگان طلبات نیازی حتی کمترین فردی تاجیک به توجه نماند.
آقای جلیلوف، یک سوال دیگری که میخواستم بکنم این است که آیا در دوام همین یک سالی که قانونهای معرفی شد مناسبات مقامات محلی، من منظورم در ولایت ها و شهرهای بزرگ روسیه، نسبت به مهاجرین کاری مخصوصا مهاجرین تاجیک و جمعیت های تاجیکی که حال فعالیت میکنند تغییر یافته است یا همونطور مثل پیشین باقی مانده است؟
ما حال در 34 واحد های ماموری فدراسیون روسیه تشکیلات جمعیت تاجیکان را داریم و شماره اونها تا 60 عدد میرسند. اونها تاثیر نفوذشون در قسمت زیاد ولایات خیلی پیش رفته، مخصوصا در ولایت های سمره، در جمهوری باشقردستان، تاتارستان، در جمهوری سخایکوت یا یاقوتستان، ولایت ایرکوتسک، در کرسنویارسک، ولایت لنینگراد و شهر سن پیترزبورگ، در مسکو، ولایت مسکو. بعد از قبول این قانون ها توجه به تشکیلات جمعیت خیلی زیاد شده و تشکیلات جمعیتی هم خیلی فعالیت خود را توسعه بخشیدن. باوری مهاجران کاری تاجیک نسبت به اونها خیلی زیاد شده.
ولی آیا در همین محل ها جمعیت های نوی تاجیکان که تشکیل شده است اعتراف میکنند مقامات رسمی دولتی روسیه؟
چرا نه، اصلا من باید بگم که مقامات رسمی یا حکومت های محلی در ولایات اصلا توسط تشکیلات های جمعیت تاجیکان کار میکنند. رئیسان تشکیلات های جمعیت تاجیکان که افراد اینها شناخته هستند، اونا عضوی شورای کوردیناسیونی عاید به مسائل ملی همین منطقه ها میباشند. رئیسان ولایت ها وزارت ها باشند یا ریاست ها باشند، اونا هر مسئله مربوط به مهاجران کاری تاجیک را یا شهروندان تاجیکستان یا تاجیک تبارانی این ولایت را تنها توسط این تشکیلات ها حل و فصل میکنند.
مهاجرین موسمی شاید ماهای مارس و اپریل دوباره برمیگردند به روسیه، آیا همین رهبران جمعیت های تاجیکان در محل ها میتوانند با کارخانه های محلی، با مقامات محلی در ولایت ها برای این گونه مهاجرین موسمی جای کار بگیرند؟
آره، الان بالای میز من تقریبا برای 10-12 هزار نفر جای کاری پیشنهاد کردن از خود هم ولایت ها و هم از خود مسکو. به همین وسیله رئیسان تشکیلات جمعیتی در ولایت بوده تاجیکان است درخواست های کاری از کارفرمایان خیلی زیاد دارند و اونا با طور خودشان کوشش میکنند که مهاجران کاری تاجیک را در کارخانجات، در محل های ساختمان، در نقطه هایی که طلبات به کار زیاد است در اونجا به کار جلب میکنند. در قزان یک تشکیلات بسیار بزرگی که در اون معروف حاجی شهروند تاجیکستان است، اصلا شهروند روسیه هم است، نفوذ خیلی زیاد دارد، سال تا 4-5 هزار نفر به جای کار تامین میکرده میتونند. و همین طریق تشکیلات های جمعیت تاجیکستان خیلی کار خود را فعال کردند و با کارفرمایان کردیهان همیشه در ارتباط دائمی هستند. باید بگویم که اکثر خود رهبران تشکیلات های جمعیت تاجیکان مقیم روسیه خودشان صاحب کاران خوبی هم هستند و قسمت زیادی اونها کارگاه های خود را دارند و در این کارگاه هاشون اصلا تاجیکان را کار می فرمایند. سال گذشته اگر یادتان باشد در تمام حدود روسیه تنها 6 میلیون امتیاز برای مهاجران کاری هم کشورهای با ویزه ورود هم بدون ویزه ورود جدا کرده بود. امسال وضع اقتصادی خیلی بهتر شد، بازگشت خود اهالی مقیمی این کشور زیاد شده، از این خاطر شماره امتیازهای کاری را با شهروندان خارجی تا 2 میلیون پوان آوردند و از این لحاظ کمی مشکل میشد امسال برای همشهریهای ما که میخوان به اینجا بیان.
گفتگوی ما را با محمد علی جلیلوف، مسئول امور مهاجرت سفارت تاجیکستان در مسکو میشنیدید. و حالا با برنامه صدای هموطن سیر خود را ادامه می دهیم. در الماتا یکی از نشریه های قزاقستان سفر عبدالله، دانشمندی تاجیکی مقیم این شهر را شخصیتی فرهنگی قزاقستان معرفی کرده است. نشریه دلاوای نیدلیا نوشته است آقای عبدالله برای گستریش و تحکیم همکاری های علمی و فرهنگی تاجیکستان و قزاقستان و ایران کارهای انجام داده است. همکاری ما نصیب جان امانی در گزارش خود از الماتا میگوید آقای عبدالله حالا رهبری مرکز پژوهش آسیای مرکزی و ایران را در قزاقستان بر عهده دارد.
دانشمند سفر عبدالله انقریب 15 سال است که در کشور قزاقستان کار و زندگی میکند و تا این مدت با اثرهای آفریده‌اش و فعالیت علمی و تشکیلاتچی‌اش در این کشور شهرت کسب کرده است. چند قبل هفته نامه دلاوی نیدلیا مقاله کلانی را با نام وقایع نگار ایران و تهران درباره این دانشمند به تب رساند. در این مقاله مؤلف انور غلیوف نگاشته است که سفر عبدالله از جمله آن دانشمندان است که در رشد آموزش همکاری های فرهنگی مردم ایران اصل و ترکی زبان نقش عمده گذاشته است. با شرافت تلاش این دانشمند در قزاقستان مرکز پژوهش فرهنگ آسیای مرکزی و ایران تشکیل کرده شد و سروری این مرکز را این دانشمند بر عهده دارد. بر علاوه طبق نوشته دلاوی نیدلیا با ابتکار سفر عبدالله در قزاقستان چندین کنفرانس های بین المللی درباره پهلوهای گوناگون روابط تاریخی و کنونی این دو قوم دایر گردید و چند قبل در اینجا سفر عبدالله مجله ایران نامه را به زبان روسی تشکیل نمود که در دو شماره آن درباره مسائل گوناگون ایران شناسی مقاله های دانشمندان معروف این کشور و خبرشناسان روس ایران و تاجیکستان و ازبکستان به تب رسیدند. مؤلف می نگارد که در کتاب های سفر عبدالله که با نام های مگیچسکی مستی و سحری سخن در قزاقستان به زبان های روسی و تاجیکی به تب رسیدند، دانشمند به بسیار مسائل بحثناک تاریخ مردم ترک و ایران اصل نظر خالصانه و واقع بینانه بیان می کند. در مقاله ما به جهالت خیش قوتیدیم نکته های بی‌پایه و غرضناک و دور از واقعیت پروفسور قزاق بورکت بویف را در باره آن که گویا کتاب اوستا آخ باتا نام داشته مؤلف آن سگ احمد جنیس است با آوردن دلیل های معتمد به حج می برارد. در مقاله همچنین تاکید شده است که چندین کتاب ها زیر نظر و ویراستاری سفر عبدالله در قزاقستان چاپ شدند که همکاری های تاریخی و فرهنگی ایران و دشت قیبچاق در صده های 13 و 18، آسیای مرکزی و مکالمه تمدن ها، صوفیگری در آسیای مرکزی و ایران و معجزه نوروز از جمله آنها هستند. مؤلف مقاله درباره کتاب معجزه نوروز حرف زده تاکید میکند که به این کتاب سیاستمدار و دانشمند سرشناس سید محمد خاتمی رئیس جمهور سابق ایران بهای سزاوار داده است. همچنین انور غلیوف ذکر کرده است که این اثرها و به ویژه مجله ایران نامه که با کوشش و زحمت دانشمند تاجیک سفر عبدالله عرضی وجود کردند برای به پایه‌ی نو برآوردن خبرشناسی در قزاقستان از جمله آموزش مناسبات تاریخی و امروزی مردم ایرانی اصل ترک نژاد نقش عمده می‌بازند. این نکته را سید احمد قطی قدم روزنامه‌نگار و ادیب قزاق نیز تاکید میکند.
от наш друг Сафар, то что он делает для нашей культуры это невообразимо. Во-первых, он сделал очень много дел по пропаганде вообще всей восточной культуры в Казахстане.
آقای قطی قدم میگوید آن کاری که دوست ما سفر عبدالله انجام میدهد تصور نشونده است. قبل از همه وی عموماً در ترغیب هم فرهنگ شهر در قزاقستان خدمت بزرگی میکند. وی واقعا چون داننده فرهنگ خاور و ویژه فرهنگ فارسی است که نظیرش را در محدوده سابق شوروی حتی در تاجیکستان پیدا کردن مشکل است. سفر عبدالله خدمت شایسته را برای شاعر بزرگمان الجا سلیمانوف انجام داد. وی همه آثار ادیب را جمع آوری نمود و آن را ویراستاری کرده به آن پیشگفتار نوشت و در 8 جلد به نشر رساند. این کاری بسا بزرگ و زحمت طلب است. انجام دادنش این کاری بزرگ حتی به گوشه خاطر یگان قزاق نرسیده است، میگه سید احمد قوطی قدم.
Это подарок он сделал нашим великим поэтам. Ни один казах до этого не додумался.
بندشی ادیب قادر رستم که سالهای طولانی در قزاقستان پهلوی هم با دانشمند کارو زندگی کرده است، خدمتی به سفر عبدالله آن است که چون روشن فکر در کشوری بیگانه مردم و کشوری خیش را به دیگران آشنا و محبت آنان را به فرهنگ مردمی فارسی زبان افزون گردان.
بودن روشن فکر در میانی مردمی بیگانه در جامعه بیگانه مزیت خاصی دارد و این مزیت این است که این مردمی بیگانه با واسطه او با فرهنگ و تمدن و تاریخ مردمی مشناف میشوند و این روشن فکر خود اگر هر قدر آگاهتر، هر قدر مطلع و هر قدر هوشیارتر باشد، این رسالت را عمیق‌تر و بهتر میتواند اجرا بکند. چون که در قزاقستان ما میبینیم این گونه رسالت بر دوش سفر عبدالله است، هم از طریق مطبوعات قزاقستان، از طریق شبکه های مختلفی تلویزیون قزاقستان درباره فرهنگ ما، درباره زبان، ادبیات، تاریخ ما سخنرانی های خیلی با تفصیل جالب و پرمحتوا داشت که باعث استقبال گرم در میان مردم و روشنفکران قزاقستان شد و مردم و روشنفکران قزاقستان را بیشتر، عمیق‌تر با مردم ما شناساند.
از سوی دیگر دانشمند شناخته سفر عبدالله همیشه با تاجیکستان و ایران ارتباط قوی دارد و این عامل نیست به پژوهش و کاوش‌های نو علمی‌اش تأثیر عمیق رسانده برای عرض وجود کردن اثرهای نو دانشمند تاجیک مساعدت می‌کند. نصیب جان امونی، الماتا، مخصوص برای مجله صدای هموطن.
مهاجران موسمی کاری معمولاً زمستان به تاجیکستان و نزد اعضای خانواده های خود برمیگردند. با فرا رسیدن بهار اکثریت آنها دوباره مهاجرت کاری را اختیار میکنند. آنها میگویند جستجوی کار در خارج از تاجیکستان تنها راه تامین روزگار در خانواده هایشان است. ولی در این چند ماه که آنها در زادگاه خود هستند با چی کارها مشغول میشوند؟ همکار ما محمود شادی بعد از گفتگو با چند تن از مهاجران موسمی در وادی رشت این گزارش را به ما فرستاد.
ما در روسیه در یک فرمه چسنی بگیم به روسی قطعی کار میکردیم، کفشرگه کار میکردیم. باز این اومدیم در وطن خودمون دو ماه میشه که اینه به کشتگیم، نمیدونیم که با چی کار مشغولیم. میریم باز اینه نیدی داریم که یک مویانی ما بعد دیگه باز سفر به شهری رسیه کنیم.
این صدای سهراب ایدیزاد یک نفر مهاجری کاریست که از نیافتن شغل مناسب در وطن شکایت میکند و ای گفت ما مثل او صدها جوانان که با آمدن سردی های زمستانی روسیه و زادگاه خود بازگشت کردند، بعد سپری نمودن 3-4 ماه جهت تامینات خانواده های خود عازمی روسیه میگردند. این در حال است که اسماعیل جورابکوف سابق استاد فنی ریاضی که به علت کمی معاش مکتب را در چند سال پیش ترک گفته است میگوید همساله بعد بازگشت از روسیه با سرمایه‌ای که با خود آورده است و تجارت میوه مشغول می شود.
خودم آموزگار هستم. باشی آموزگاری نه آنقدر زیاد است. برای روزگار نمی رسی. چوکان کنم زندگی های مجبور میکنند که پولی افتان کل زندگی پیش برند در کار. وقتی که موی سرما کشید ما گشته به وطن میاییم. اون چیزی که در خودگی دهخونی در خونه استحصال میکنن و جمع‌آوری میکنن اون رو ما برده در بازارهای شهر دوشنبه میفروشیم.
اما غالب شاه مجنون نفری که تازه از روسیه به تاجیکستان آمده است گفت دیگر مقصدی به مهاجرت رفتن رو نداشته، میخواهد به صاحب کاری سر و کار بگیرد. زیرا گفت دوامی 14 سال پیوسته به روسیه رفته از آمدن و رفتن ها زیاد خسته شده است. گذشته از این و افسود دیگر سن و سالش به سختی ها و مشکلات مهاجرت اجازه نمیدهد.
سه رفتن آمده روسیه هم حاضر مشکل های بسیار شده است. هر طرف خانوهای دیگر خانوهای بسیار جوری شده است و از منی ها هستند و همه از این سبب میخوام که های سین و سامان با هم با 50 قریب رسیده است. هفت ساله روسیه رفتن هم تغییر یافته سنده شده است. این سال نیتی برای روسیه رفتن ندارم. میخوام که در همین جا با یکون کاری صاحب کاری یا که با یکون کارهای تجارتی مشغول شوم.
ولی سبحانی دین قربان پدری 7 فرزند که او هم بیش از 45 سال داشته است گفت یگانه وسیله تامینات خانواده و فرزندانش از مهاجرت در روسیه می باشد و افزود در بازار چرکیزی مسکو اروبکشی می کند که با نظر داشتی مشکلات زمستانی این کشور ایام سرما به دیدار بینی فرزندانش می آید و اما نتوانسته است در محل زیست خود یک شغل مناسب مناسب در این چند ماه پیدا بکند.
اصلا بچهای تاجیک کارشون عربه کشیه. من خنق میشود کارنی. مثال ساعت از این جای خوب دارد، جای گرم. بعضش ندارد. بعضش در بازار دقت کشد. بعضی جای کم تو خوب. فرق میگذارید در بوله پرلاف کم اوهان قاقل خواهی یا عدیل در بروش بور کرده یا که فکر چیز در تای سرش منگیم جای خواهی. ترخو پرخ میشم در حوی میگم میبره یا جای تنگ طوری که و خنق اینکه میبرم باشو لازر لازر میگه چومی میگه ما همجه خوبیم زندگی هاییم کار میکنم سو با چور تنگا جا میگم هوا خنق میشه میان اینجا خیلی نمیسال ما اومدیم و زیاد موشید جای کار نیست نیست میکویم جای کار نیست اگه اونجا اگه اون وای نیست که کار
کنیم. اما از نظر کارشناسان محلی سردی های زمستان روسیه نبودی جای خوبی مناسب قطع شدن کارهای ساختمانی در فصل سرما و کاهش گرمی های تجارت در بازارهای آن برای مهاجرین کاری یک وقت بازگشت مساعد را به وطن فراهم می سازد. اما طبق مشاهده ها بازگشت مهاجرین جوان به وطن و برگزاری جشن های عروسی مس در این ایام برای آنها خیلی خاطرمان بوده است. محمود شادی مخصوص برای برنامه صدای هموطن رادیوی آزادی رشت.
سالهای اخیر در تاجیکستان شماره زنان جوان که با مهاجرین کاری آیله برپا می کنند و بعد از گسل شوهران جوانشان به روسیه به نومیدی دوچار می شوند افزایش یافته است. دختران با دوست داشته های خود در زادگاهشان عروسی می کنند ولی بار روزگار شوهران جوان را به مهاجرت کاری وادار می کند. شوهران جوان در مدت مهاجرت دوری و جدایی را نمی توانند تحمل کنند و در محل مهاجرت خود دوباره آیله برپا می کنند. نمونه های هم مشاهده شده است که عروسان جوان آنها از نومیدی خود را آتش زده اند. همکاری ما فیروزی براد در دوشنبه این موضوع را پیگیری کرده است.
در شهری دوشنبه بسیار عروسانی را واخوردن ممکن است که از برگزاری تویشان وقتی زیاد نگذشته است. شوهرانی آنها بعد از انجام مراسم های عروسی ناچار برای گذرانی زندگی مهاجرتی کاری را اختیار کردند. شوهرانی این عروسان را شه بچه های مهاجر نامی برند که برای ادامه زندگی به تاجیکستان آمده آیله بنیاد میکنند و باز به خاطر به دست آوردن مبلغ سالها ترک وطن میکنند. اما در اینجا عروسانی آنها که با صد امید آیله بنیاد کردند بعد از مدتی کوتاهی حیات مستقل درد هجران میچشند. مصاحب ما که نوروس است و نخواست از وی نام برده شود میگوید زندگی برایش یک رنگ میگذرد و حتی جهاز عروسی و پوشیدن لباس های نوش به دلش نمی گنجد.
و از همو اول جای کارش که همونجا بود بعدی توی هم بود رفت بعدی چی دو اویله این هورو ما اولی نمیشنوسم زیخ میشم نمیدونم روز دلم رو با کی گویم. میخوام مثل دیگر عروسکو با همراه شوهرم با پارک رویم سایر گشت برفته تماشو کنیم بس که ما نمیدونم میبیاد یا نمیبیاد شاید روزی نوروز بیاید.
گلچهره میرزوی و رهبری سازمان غیردولتی مادر میگوید در اکثر موارد دختران نوروس در آیله بیگانه تنها مانده مورد تحقیر و زورآوری قرار میگیرند. گلچهره میرزوی و از روزگار یک عروس نامراد که راه خلاصی را در خودکشی دیده است چنین قصه نمود.
уровень жизни очень тяжёлый, потому что девушка, она и из бедной семьи сама и выходит замуж, идёт в другую.
سطح زندگی نهایت پست است و دخترانی که خود از آیله‌های کمبیزواتند غالباً به چنین آیله‌ها نیز کلین می‌شوند. وقتی شوهران آنها مهاجرت را اختیار می‌کند، این نوروسان با مشکلات خانه داماد تنها می‌مانند. حادثه‌ای را می‌خواهم یادآور شوم که چند پیش به وقوع پیوسته بود. یک داماد نو هنوز 40 روز زندگی نکرده به مهاجرت می‌رود و عروس او مورد خشونت پیوندان داماد قرار میگیرد. این تا حد میرسد که دختر خودسوزی میکند زیرا وقتی که او از این خشونت میخواهد در خانه والدینش پناه برد والدین از ترس غیبت همسایه ها هر بار او را پس میگردوندند.
طبق مشاهده چنین عروسان تنها خیلی زیادند. از این رو بسیاری دختران تحصیل کرده پایتخت دیگر از بنیاد آیله با جوانان مردیکار خودداری میکنند.
بسیارش هست میروند اونجا به زن میگیرند دیگر زن فرزندشون فراموش میکنند. مردیکار را نمیگیرند برای وی که من میخوام آینده من نغز باشد. یکی وی رود یکی خی گفته نمیشه اگون گپ میشود. بسیاری اینا میروند اونجا به وی میکشند میبیارنشان. چی نرکن؟
پیش از آنه که مرد زنگیرد وی باید صاحبی کار باشد باید
اویله خود را خورنده تاند پس زن گیرد و هیچ جا رفتنش ضرور نیست.
جهتی موازنت اندیشه ها بید نظر یک جوان مهاجر رو میشنویم.
اگر به پلان باشه در نظر عروس هم شروع میشه و دیگران هم. باید طاقت کنن عروسان جمهوری تاجیکستان. اولین مستحکم نوشه و خیلی چی چوره. به همه سختی و بلندی زندگی طاقت باید کرد.
هرچند به گفت این جوان زندگی جوان مردانی تاجیک را برای رو به مهاجرت نهادن مجبور کرده است. اما میگویند از دل برود هر آن که از دیده برفت. فیروز براتوف، رادیو آزادی، مخصوص برای صدای هموطن.
و حالا قصه زنی را از پنجکین به شما پیشکش میکنیم که شوهر مهاجرش را از دست داده است و خود را این گونه معرفی کرد.
من زنی را از خوبان آقا شهر پنجکین زنی را گفتمی هستم که مردهایی که برسه میروان دنیا با امید سن و فرزند خود را هرگز نامید نکنه. از شهر و نویت سیاسر رسه میروان مردم حیات مجبور میکنه که رسی روانو دوستم تو کار کرده و تن برگردم. لیکن این خیلومت های هستن که بندان فرزند باوری میکنند و رسی رفته بند فرزند را نامید میکنند. من همین را گفتنی هستم که مردم که برسی میروند هر که زن فرزند خود را نامید نکنند. من در حیات هست را خانداری کردم. ولی هر دیست حیات من بربختیست. من این را آسان را داشتم. در همین حالات آمده رسیدم که اگر که خود را با کسی خانه پدر کردم. سه ماه فرزندم را به خانه پدر و مادرشان آوردم روندم. وقتی که ما زندگی کردیم اول روسیه رفتیم. شرایط مجبور کرد در اینجا کار نبود. آنجا رفتیم خیلی شش و هفت ماه زندگی کردیم. دنیا با امید خدا یک فرزند داد. بچه‌ام را سه ماه با کرده خانه پدرانی سی مادر ریس آمدم. بچه هم سه ماه بود که پدرش رسی رفتند. پنج سال من چشم در دروی تریزه امیدوار هستم که پدر نبیاد و پردون را تک کناز میکنند. همین را گفتنی هستم که آن کس اونجا رفتم و سو برای خانه جای جوان شده به همجو زن گرفتم. من این روز سعی که من را در بخت خدا کرد. همانجا نخست بسیاری نتر غافی در یک ماه شدم. حلاکت برسر غافی تا همین درجه آمده رسید که مردم برای پوکارپنی برسی رفتن روپو رفتن به سر آمدن. این داغ فرزن به پدر و مادرش دهشتناک است. ولی پسرش هم امروز دنیا با امید به مکتب رفت. یکم سینف رفت و روی پدر را میدیده است. وقتی که سه ماه بود همچنین بکن پدر نشده است. تو همین درجه آمده رسید فرزندم. دیدم به فرزندم میسوزد. تو این روزه که های پدرش خدا آن کنند و زنده شود و بیدار یکیدارش شد.
قصه زمیره قربانوه زنی نومید که شوهرش را در روسیه از دست داده است. شنوندگان گرامی، با وجود این که این قصه گوارانه بود، ولی می خواهیم با ترانه شماره نوبتی برنامه صدای هموطن را به امید روز و روزگار خوش به یکایک شما و پایان بریم. تا هفته دیگر در همین برنامه در شام شنبه و یک شنبه و صبح یک شنبه و دوشنبه من نور محمد خالزاده با شما خداحافظی میکنم. شاد باشید.